قسمت قبل عرض کردم که فلسفه علم گزاره محور علم رو به سان مجموعی از گزاره ها در نظر میگیره و میخواد رابطه میان این گزاره ها رو بیان کنه، و بعد گفتم که این خودش مشکلاتی رو ایجاد میکنه. وقتی ما تبیین و تایید رو با نگاه گزاره محور بهش نگاه کردیم، و طبعا در بعد و هم به نظر میرسه که ما مجبور هم هستیم این کار رو بکنیم و فقط در بعد و هم هست، و بعد میبینیم که نه، حتما میشه راه های دیگه هم هست برای نگاه کردن به جریان، اما دیدیم مشکلات این نظریه ها به هم دیگه ارتباط پیدا میکنه. یعنی مشکلاتی که ما در مدل تبیین داریم اینو میشه تسری داد به مدل تایید، و گفتم برعکسش هم هستش، یعنی مشکلات نظریه تایید رو هم میشه به نظریه تبیین ارائه داد. برای اینکه بحث روشن‌تر بشه اجازه بدید با یک مثالی کار رو جلو ببرم. فرض کنید که ما پدیده ای رو داشتیم در تاریخ علم به اسم پدیده کاهش به قرمز، کاهش به سرخ، پدیده ردشیفت. و اون پدیده این هستش که وقتی ما کهکشان ها رو رصد کردیم، دیدیم که هر چقدر کهکشان ها دورتر بودن، اینها طیفشون به سمت قرمز بیشتر بود. و چه وقت هم چیزی ممکن بود؟ ما چجوری میتونیم توضیح بدیم که کهکشانی که دورتر هست چرا طیفی که داره ساطع میکنه به سمت قرمز گرایش بیشتری داره نسبت به کهکشانی که به ما نزدیکتر هستش؟ توضیحی که دادم براش این بودش که بگیم کیهان در حال انبساطه، و این انبساط هم به این شکل هستش که هر چقدر اونایی که دورتر هستن با سرعت بیشتری هم دارن از ما دور میشن، و بنابراین ما ردشیفت رو داریم. علتش اینه که اگر نزدیک میشدن باید گرایش به آبی رو میداشتیم، اما وقتی اگه دور بشن ما میتونیم در این حالت گرایش به قرمز رو ببینیم. ما یک پدیده‌ای داشتیم به اسم ردشیفت. برای اینکه میخوایم اینو توضیحش بدیم یک نظریه ارائه دادیم در کیهان شناسی به اسم نظریه انبساط جهان. خب فرض کنید الان این دوتا رو می‌نویسم. پس ما یک پدیده انتقال به سرخ رو داریم. این پدیده‌ای هستش که الان ما می‌خوایم توضیحش بدیم، و برای توضیح این یک نظریه ارائه دادیم به اسم نظریه انبساط کیهان. خب اگه الان از ما بپرسن که این نظریه انبساط کیهان در توضیح چه پدیده‌ای بود که به وجود اومد، وارد جهان علم شد، یکی از مهمتریناش برای پدیده‌ای به اسم انتقال به سرخ. اما از کجا ما میدونیم که نظریه انبساط کیهان یک نظریه درستی هست؟ وقتی که بحث از درستی نظریه به وجود میاد، در واقع بحث بر سر این هستش که ما چه شواهدی رو به نفع این نظریه داریم. البته اینی که عرض میکنم در نگاه گزاره محور، چه شواهدی رو به نفع این داریم؟ از جمله شواهدی که به نفع نظریه انبساط کیهان میارن، مهمترین شاهدی که میارن انتقال به سرخ است. و بعد شما عنایت بفرمایید که الان چگونه من از تبیین به تایید رسیدم و برعکس. یعنی اینکه برای اینکه یک بار دیگه پدیده تبیین خواه من انتقال به سرخ بوده، تبیینگر من انبساط کیهان بوده، نظریه ارائه شده. اما بعدا این سوال مطرح میشه که خب از کجا میدونم که نظریه انبساط کیهان درسته؟ جالب آن که مهمترین شاهدی که به نفع این نظریه میاریم نظریه انتقال به سرخ است. یعنی همان چه که ما میخواهیم، در واقع همان چیزی که میخواستیم تبیینش کنیم، برای اون نظریه ارائه دادیم، اما همون خودش به عنوان تاییدی برای اون نظریه که ارائه شده ارائه میشه. ممکنه فکر کنید این یک حالت استثناست و موارد دیگر چندان زیاد نیستن در تاریخ. جالب آن که اتفاقا این پدیده بسیار شایعیه. یعنی شما مهمترین نظریه های علمی رو که میبینید ما با همین پدیده باش مواجه هستیم. مثلا یکی دیگر از پدیده هایی که بخوام ازش صحبت کنم این هستش که فرض کنید به جای انتقال به سرخ، ای ما این باشه که ما تنوع هایی رو در جهان زیستی میبینیم، و بعد یک نظریه ارائه میدیم به اسم نظریه انتخاب طبیعی، برای اینکه توضیح بده که چگونه این تنوع‌ها به وجود اومدن. در مقابل اگر از ما میپرسن که نظریه انتخاب طبیعی چرا درسته، میگیم این تنوع‌ها رو در جهان مگه نمیبینیم؟ این تنوع‌ها رو تنها میتونیم با توسل به این نظریه توضیح بدیم و نه با چیز دیگری. بنابراین این یگانه مورد نبود. مثال دیگه، وقتی که ای من میتونه ای به جاجا در نقطه حضیض عطارد باشه و نظریه آینشتاین هم اچ من باشه، ما میدونیم که آینشتاین در هنگام صورتبندی نظریهش از این شاهد استفاده کرده بود، اما بعداً خود این شاهد که اعوجاج در نقطه حضیض عطارد باشه به عنوان دلیلی برای اینکه نظریه رو باید بپذیریم مورد استفاده قرار گرفت. و مثال‌های متعددی دیگری از این مورد هست. بنابراین مواردی داشتیم، کسانی مانند لیپتون که به این درهم آمیختگی تایید و تبیین که در قسمت قبلی ازش صحبت کردم بهش توجه داشتن. خب این فقط تایید و تبیین نیستن که با همدیگه اینجوری ارتباط وثیق پیدا میکنن در نگاه گذار محور، بلکه مثلا فرض بفرمایید بحث قوانین طبیعت با تبیین، با خود تایید. در یکی از پاسخهایی که برای پارادوکس‌های مانند پارادوکس کلاغ ارائه میشه این هستش که میگن ما باید اون چیزی که میخوایم تبیین، اون چیزی که میخواد تایید مورد تایید قرار بگیره باید یکی از قوانین طبیعت باشه. قوانین طبیعت هستن که ما میتونیم اونها رو در علم مورد توجه دانشمندان هستن برای اینکه ببینن آیا تایید گرفتن یا نه، و نه تعمیم‌های تصادفی. اما بعداً میبینیم که خود این قوانین طبیعت جایگاه مهمی در نظریه تبیین بازی میکنن. در مدل تبیین همپل اون چیزی که بالا جزو گزاره‌های تبیینگر ما قرار میگرفت قانون طبیعت بود. و یا باز همین بحث قانون طبیعت رو شما ببینید با بحث انواع طبیعی، بحث بر سر این استش که اون چیزهایی که در قانون طبیعی بروز پیدا میکنن انواع طبیعی هستن. اما انواع طبیعی خودشون چی هستن؟ در یکی از پاسخهایی که به این پرسش داده میشه سرکله قوانین طبیعت مجددا خودش پیدا میشه و موارد دیگه. یعنی ما در نگاه گذار محور به علم شاهد یک شبکه در هم تنیده‌ای از پازل ها هستیم که این پازل ها به همدیگه ارتباط پیدا میکنن. گاهی برای حل یک پازل به طور خیلی بدیهی به نظر میرسه که انگار باید از قسمت‌های دیگه استفاده کنیم، غافل از این که مثلا فرض کنید در بحث تبیین مجبوریم از قوانین طبیعت استفاده کنیم، غافل از این که بعد وقتی که بحث قوانین طبیعت به وجود میاد ممکنه سرکله خود تبیین پیدا بشه. بعضی موقع‌ها خیلی سریع این صورت میگیره و گاهی هم به صورت غیر سریع. یکی از موارد صریحش مثلا یکی از تعاریفی که برای قوانین طبیعت میارن، میگن اون قوانین طبیعت اون قوانینی هستن که قدرت تبیینگری بالایی دارن. یعنی به صراحت کلمه تبیین رو شما در اینجا شاهد هستید. این شبکه در هم تنیده باعث شد که نگاه‌های رقیبی شکل بگیره. گاه به خاطر اینکه این شبکه رو تشخیص میدادن ادعی که این اشکالاتش به هم دیگه تسری پیدا میکنه و باید از این شبکه گزاره ها خارج بشیم تا بتونیم مسئله رو حل کنیم، تا توصیف دقیق‌تری از علم داشته باشیم، گاه به این شکل آشکارا متوجهش بودن فیلسوفان و گاهی هم خیر. من میخوام در به معرفی نگاه رقیب بپردازم که گفتم یک نگاه واحد نیستش. یکی از مواردی که نگاه رقیب بهش توجه داشت همین بحث علیتی بود که ازش صحبت کردیم، و با ورود بحث علیت، علیت واژه‌ای بودش که راسل معتقد بود که باید اصلا از قاموس علم کنار گذاشته بشه. علیت چیزی نیستش که قابل سنجیدن باشه، قابل مشاهده باشه. و بنابراین و پوزیتیویست ها هم سعی میکردن به جای حرف زدن در باب علیت بیان و اون رو در قالب گزاره ها بخوان بیان کنن. راه حل هیومی رو اگر عنایت بفرمایید میبینید که در اونجا در نهایتش ما به گزاره های کلی میرسیم برای اینکه بخوایم از علیت صحبت کنیم. و یا حتی وقتی میخوان از قوانین طبیعت صحبت کنن، منظورشون از قوانین طبیعت اون وجه متافیزیکال نیست، بلکه یک گزاره کلیه که البته میگن باید ضرورتا صادق باشه در قرائت های مختلفش. البته پس یکی از اون موارد بحث علیت بود که وارد شد. اما آنچه که باز تقریبا از 1970 به بعد بیشتر مورد توجه قرار گرفت بحث آزمایشگری بود. اگر ما از عموم مردم بپرسیم که علم چی هستش، این بار میبینید که به اون چیزی که ساده ترین آدم ها از علم در نظر دارن، یک فردی رو در نظر میارن که روپوش سفیدی پوشیده در آزمایشگاه داره با دسته از لوله های آزمایش کارهایی رو انجام میده و همین در تبلیغات تلویزیونی هم برای اینکه نشون بدن علم از یک محصولی پشتیبانی میکنه از همین تصویر مردم استفاده میکنن. جالب آن که آزمایشگری مورد توجه رویکرد گزاره محور نبود. شما پوزیتیویست های منطقی رو میبینید که اصلا به آزمایشگری توجه ندارن. علتش چی است؟ علتش اینه که نتیجه نهایی یک آزمایش در قالب یک گزاره قابل بیان هستش و چیزی بیشتر از این نیست. اما و این فرقی نمی‌کنه که شما یک چیزی رو مستقیما مشاهده کرده باشید و ازش گزارشی تهیه کرده باشید، یا اینکه دسته ای از فعالیت‌ها رو انجام داده باشید در آزمایشگاه و در انتها محصول نهایی کار خودتون رو به عنوان یک گزاره معرفی کنید. این چیزی هستش که حتی کسی مانند پوپر که از آزمون‌های سخت صحبت می‌کنه، باز به فرایند آزمایشگری توجهی نشون نمی‌ده. تا جایی که حتی شما اگر کتاب منطق اکتشاف علمی رو باز کنید، در ایندکس کتاب شما کلمه اکسپریمنت رو نمی‌بینید، کلمه آزمایش دیده نمیشه. با اینکه پوپر از آزمون‌های سخت بسیار صحبت کرده و چرا؟ چون فقط براش از اون آزمون‌های سخت نتیجه نهایی کاره که در قالب یک گزاره بیان میشه و میخواد ببینه که این گزاره آیا میتواند نظریه مورد آزمون رو ابطال کنه یا نه. و اما به کارهایی که در آزمایشگاه انجام میشه توجهی نمیکنه. فلسفه آزمایش در سه دهه آخر قرن 20 بود که مورد توجه زیادتر قرار گرفت. در این میان قدری تامس کون متفاوت هست و اون توضیحاتی در مورد آزمایش داره. اما آزمایش چه چیز جالبی ممکنه داشته باشه که نگاه گزاره محور ممکنه از اون غفلت کرده باشه؟ مهمترین چیزی که آزمایش میتونه داشته باشه اون یک نوع معرفتی هست موسوم به معرفت به چگونگی. فرض بفرمایید دو فرد واحد با دانش یکسان وارد آزمایشگاه بشن، اما یکی از این دو مهارت‌های عملی بالاتری داشته باشه. فردی که مهارت‌های عملی بالاتری داره ممکنه بتونه ستاپ آزمایش رو جوری تغییر بده که به نتایجی برسه که فردی که فاقد این مهارت‌ها هستش نرسه. اما این از نگاه فیلسوف علم گزاره محور مورد بی‌توجهی قرار گرفته بوده همیشه و از اونجایی که تنها به اون معرفت گزاره‌ای توجه داشتن به معرفت به چگونگی توجه نداشتن، در حالی که این معرفت به چگونگی بسیار در طی فرایند علم جایگاه مهمی داره. کسانی که در خود علم درگیر هستن میدونن که این افرادی که مهارت‌های خاصی در آزمایشگاه دارن میتونن به موفقیت های بیشتری دسترسی پیدا کنن. به علاوه اصلا علم به مسابقه خودش میشه، علم رو به عنوان یک نحوه کنشگری با جهان در نظر گرفت. باز این چیزی بود که مورد توجه پوزیتیویست های منطقی و روی کرده گزاره محور نبود. چیز دیگری که بهش توجه شد در سالهای آخر قرن بیستم مفهوم استعاره بود. استعاره ها در نگاه گزاره محور جایگاه مهمی ندارند که هیچ، حتی ما باید تا جایی که میتونیم در جهت ایضاح مفهومی اونها بکوشیم و کاری کنیم که از نظریه های ما از استعاره ها و تمثیل ها تهی باشند. این آرمان پوزیتیویست های منطقی بود که به ساده ترین زبان ممکن بتونن گزارش های خودشون ارائه بدن و حتی امکان از استعاره ها و اینا نباید ازش استفاده بشه. استعاره ها در بهترین حالت برای آموزش علم ممکنه مورد استفاده قرار بگیرن، اما جزئی از متن علم نباید باشند. این نگاه با دستاوردهایی که ما در علوم شناختی در دهه های آخر قرن بیستم داشتیم به چالش کشیده شد. مشخص شد که استعاره ها جایگاه بسیار مهمی رو هم در علم و هم در نظام فکری آدم ها دارن و این نکته‌ای بودش که وقتی مورد توجه قرار گرفت، حالا باید فیلسوف توجه زیادی میکرد که چه نقشی دارن، چه جایگاهی رو این استعاره ها در علم بازی میکنن. برخی از این استعاره ها چنان در تار و پود نظریه های ما تنیده شدن که اصلا به وجه استعاری بودن اونها گاهی دقت نمی کنیم. مفهوم دیگری که باز توسط عده‌ای دیگر از فیلسوفان مورد توجه قرار گرفت مفهوم مکانیسم بود. باز مکانیسم از اون مفاهیمی بود که برای دانشمند بسیار پرکاربرد هست، بسیار واضح هستش، اما در نگاه گزاره محور مکانیسم ها چندان مورد توجه قرار نگرفتن و شاید از دهه 60 به بعد توسط افرادی مانند هره این مفهوم مکانیسم وارد شد و اما باز چندان جدی گرفته نشد تا تقریبا دهه آخر قرن بیستم که مفهوم مکانیسم مورد توجه فیلسوفان علم قرار گرفت، تا جایی که امروزه یکی از مهمترین قسمت‌هایی که فیلسوفان علم دارن روش کار میکنن مفهوم مکانیسم هست. مکانیسم ها به ما این امکانو میدادن که نوع جدیدی از تبیین داشته باشیم. تبیین های مکانیستی دیگر لازم نبود از سنخ تبیین های استدلالی باشن، تبیین های مدل دی ان که ازش صحبت کردم. اینجا ما این امکان رو داشتیم که بدون اینکه از قوانین طبیعت صحبتی بکنیم از مکانیسم پدیده ها صحبت بکنیم و به فهم ما بیانجامن. همین مفهوم فهم که عرض کردم، این مفهوم هم در نگاه سنتی چندان مورد توجه نبود، نه تنها در فلسفه علم بلکه حتی در معرفت شناسی هم فهم یا understanding چندان مورد توجه نبود. جالب آن که اگر به کلمه اپیستمه نگاه کنیم، اپیستمه رو گویا ترجمه درسترش به جای اینکه آن را به نالج ترجمه کنیم، به معرفت ترجمه کنیم یا به دانش، باید به فهم ترجمهش کنیم. اما فیلسوف علم گزاره محور تنها به نالج توجه داره، تنها به معرفت توجه داره و نه به فهم یا understanding. این نکته بود که این نکته آخر که عرض کردم، توجه به فهم خیلی جدید مورد توجه فیلسوفان قرار گرفته و سالهای کمی است که دارن به شدت زیادتری روی این مفهوم کار میکنن و در سالهای اخیر میبینیم که حتی مفهوم understanding در کمپانیون های معرفت شناسی و اینا هم وارد شده، در حالی که در سالهای قبلش نبود. وقتی که ما به تحلیل معرفت میپردازیم با understanding چندان سر و کاری نداریم، اما گوییم که understanding برای آدمی بسیار مهمتر هستش. مفهوم دیگری که مطرح شد مفهوم مدل بود که این رو در قسمت بعد خدمتتون عرض خواهم کردش. ولی نگاه و این هم در اواخر دهه 70 مورد توجه قرار گرفتش و به جای اینکه نظریه های علمی رو به سان مجموعی از گزاره ها ببینن، به سان مجموعی از مدل ها دیدن.
کافه صرف سایتی برای دیدار و گفتگوی اهل فرهنگ.